أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب تبايع چارگانست و صحبت راجب ریح که یکی از تبایع چارگانه در طب اسلامی، ریح یکی از تبایع چارگانه، به همین جهت بحث درباره ریح یه تازگی داره، چون ریح به عنوان یکی از تبایع مطرح نیست. و درباره حقیقتش، حقیقت ریح و روایاتی که راجع به ریح وارد شده، به تعریف ریح که انه ملک یدارا، پادشاهی که بایستی با اون مدارا کرد، ریح چنین است. عرض شد که ریح بیشتر مراد التهابات و عفونت‌های بدن، اینها مراده، و درد متحرک در بدن، درد متحرک بهش ریح گفته میشه. خیلی خوب، درباره درمانهای ریح عرض کردم. خود بحث ریح جای دیگر مطرح نیست و کسی ریح را به عنوان یکی از طبایع چارگانه معرفی نکرده و نمی کنه. صدا ندارم، صداش کنه. به عنوان یکی از طبایع چارگانه معرفی نمی کنه تا اینکه دربارش بحث کنند و ببینند ریح چی هست و درمانش چیست و چگونه بایستی با اون مدارا کرد. چگونه بایستی با اون مدارا کرد. خیلی صحبت راجع به درمانهای ریح است که چگونه این ریح درمان بشه. صداش خیلی زدی. صحبت راجع به درمانهای ریح، بله اینجا شده. صحبت راجع به این چیزش مشکل
داره، سیمش مشکل داره. آره. سیم بلندی نداری دیگه؟ نه، سیم این خرابه، این اتصال دیگه.
خوب شد، آه خوب شد.
الان صحبت کنیم؟
بله. راجع به درمان های این آماده، درمان های ریح. خیلی بله، یه دیگه کار نمید.
سلامت
کنم. سلام محمد.
نبود بشناسیده.
بله صحبه
بسش.
اینجا کار میکنه
ببخشی بودم
صحبت راجب بعضی
مراسم
داد آقا
نه
اون صدا میده میکنه جلپا یک نه قمده چلی سمید
من صحبت راجع به درمان های ریح بهترین درمان ریح بعد درد متحرک به التهابات بدن بهترین درمانش سیر است. اگر میخواییم دارویی برای درد متحرک و التهابات بدن درست کنیم، اولین ترکیب این دارو سیر، بیشترین ترکیب این دارو سیر است. البته روایت سیر را به طور مطلق ذکر میکنه، شاید البته در درجه اول سیر تازه است. مصرف کردن سیر تازه برای درمان باد، التهاب و درد متحرک درمان خوبی است و درمان حتمی به نظر میرسه. ولی اگر ما میخواهیم دارو درست کنیم، شاید بشه از پودر سیر استفاده کرد، یعنی از سیر خشک. میشه از سیر خشک استفاده کرد. حالا ما میخواهیم یه ترکیبی برای درمان ریح و باد درست کنیم، اولش سیر، دومی عسل. عرض شد که عسل درمان خوبی است برای ریح و باد و التهاب های بدن است، و چون عسل در درجه اول درمان کل بیماری هاست. درمان سومی که امروز میخواییم بخونیم داروی بسیار خوب و مؤثر و تجربه شده است و اون شربت امام رضا است. این به عنوان یک شربت بایستی بعد از غذا مصرف بشه، به جای استفاده از نوشابه و شربت های دیگر خوب انسان از شربت امام رضا استفاده کنه. ما سه تا شربت داریم، دو تا شربت شربت امام صادق، یکی هم شربت امام رضا است. حالا امروز ترکیبش رو میخونیم، بعد البته در جلد 4 هم مفصل خواهد آمد. راجع به شربت امام رضا است، در رساله ذهبیه وارد شده که صفت الشراب الذی یحل شربه و استعماله. حالا معرفی این شربتی که یحل شربه، مصرف کردنش و خوردنش جایز است، حلال است، و استعمالش و استفاده از این شربت جایز است و بلا اشکال است. بله، صفت شراب، ترکیبش، روش درست کردن، صفت به معنای روش درست کردن و ترکیب این شراب. اول الذی یحل شربه و استعماله بعد الطعام، زمان استعمال و استفاده از شربت امام رضا بعد از غذا، یعنی بعد از خوردن غذا، حالا بعد از شام یا بعد از صبحانه یا اینایی که نهار مصرف میکنن بعد از صبح نهار. و خب وصفته أن يؤخذ الزبيب المنقى عشرة أرطال. میگه مویز باید بگیرید، مویز منقا، منقا یعنی هستش جدا شده باشه، مویز هستداری که هستش جدا شده باشه، منقا یعنی هستش جدا شده باشه. به چه مقدار؟ به مقدار 10 رطل. 10 رطل، هر رطل 420 گرم است، پس 10 رطل میشه 4 کیلوگرم و بله 4 کیلوگرم و 200، 4 کیلوگرم و 200 گرم، این میشه 10 رطل. 10 رطل منقا، منقا یعنی چی؟ یعنی خالص، هستش جدا شده. نه این که 4 کیلو 200 گرم بگیرید بعدن هستش جدا کنید، باید اول هستش جدا کنید بعد اون را بکشید که 420 گرم بشه. 420 گرم، بله. المنقا 10 ارطال. فیغسل، اولین کاری که بایستی انجام بشه اینه، این مویز بایستی شسته بشه، مویز باید شسته بشه، با آب شسته بشه. فیغسل، بله، و ینقع فی ماء صاف، باید او را در آب صاف بخیسونند. چقدر؟ باید آب او را پر کند و بیاد روش، بالاتر از مویز به اندازه 4 انگشت، 4 انگشت بالاتر از مویز بایستی باشه. بله، فرماید که ینقع فی ماء صاف فی غمرتین، غمره یعنی آبی که بیاد روی مویز، و زیادت علیه 4 اصابع، بیشتر از مویز باید 4 انگشت بیشتر از مویز باشه. 4 انگشت، این شکلی 4 انگشت، 4 انگشت، 4 اصابع. بله، و یترکو فی اینائهی، بله، و یترکو فی اینائهی ذلک 3 ایام فی الشتاء، این را در همون ظرف خودش رها کنید به مدت 3 روز، 3 شبانه روز در زمستان، فی الشتاء، و فی الصیفی یومن و لیله، ولی در تابستان 1 شبانه روز، در زمستان 3 شبانه روز، ولی در تابستان 1 شبانه روز. این را رها کنید، کنار بگذارید. ثم یجعل فی قدر نظیفه، حالا این را خیسندی به مدت 3 روز یا به مدت 1 شبانه روز، 24 ساعت، حالا که خیسندی، این را در 1 قابلمه، فی قدر، قدر یعنی قابلمه دیگ، در 1 قابلمه تمیز قرار بده، نظیفه. وليكن الماء ماء السماء، آبی که روی مویز میریزید و مویز را با اون میخیزونید بایستی آب باران باشه، یا آب باران باشه یا آب چشمه باشه، ولی هر چشمه نیست، فقط چشمه‌ای که از طرف مشرق میجوشه و به سمت مغرب میجوشه، فقط این چشمه. خب این کلام امام است، این چشمه چه خصوصیتی داره؟ امام بیان میکنه، میفرماید خصوصیت آب باران و خصوصیت اون چشمه‌ای که از طرف مشرق میجوشد این است که آبش سبک است، آبش صاف و سبک و زود گرم میشه و زود سرد میشه. میخوای بشناسی آب رو، آب خوبی هست یا آب خوبی نیست، بایستی او را امتحان کنید، ببینید آیا زود گرم میشه زود سرد میشه یا نه. اگر زود گرم میشه و زود سرد میشه این آب سبک است و آب صاف است، ولی اگر زود گرم نمیشه و زود سرد نمیشه این آب سنگین است و نوعاً به درد نمیخورد. امام میفرماید که ولیکن الماء ماء السماء، آب بایستی آب باران باشه، ماء السماء ان قدرت علیه، ان قدر علیه، اگر میتونی آب باران باشه، و الا فمن الماء العذب، اگر آب باران نبود از آب گوارا، آب عذب، آب گوارا، فمن الماء العذب الذي ينبعه من الناحيه من ناحيه المشرق، کدوم آب گواراست، کدوم آب سبک است، ای آبی که چشمش از طرف مشرق می جوشه، از طرف شرق می جوشه و به سمت غرب جریان دارد. الذي ينبعه من، ينبع یعنی چشمه، ينبعه من ناحیه المشرق ماء براقا، نشانه آب گوارا و سبک، نشانه آب سالم، نشانه آب مفید کینه که براق باشه، ماء براقا ابيض، سفید، سفید، برق، براق است، برق میزنه و سفید است، کدر نیست، تیره نیست، زرد نیست، سفید باید باشه، ابیض خفیفا، سبک است، و هو القابل، برای این که این آب را بشناسید، این آب سریع گرم میشه و سریع هم سرد میشه، و هو القابل لما یعترضه على سرعه من السخونه والبروده، زود گرما بر او عارض میشه و زود سرما بر او عارض میشه، یعنی سریع گرم میشه و سریع هم سرد میشه، این نشانه آب خوب. بله، والبروده گرمی و سردی، و تلک دلالتون على صفت الماء، این نشانه آب خوب، امام می فرماید نشانه آب خوب این است که زود گرم میشه، زود هم سرد میشه، زود به مرحله جوش میرسه، زود هم سرد میشه. بله، این نشانه آب و صفت الماء، و یطبخ، بله، خب این مرحله بعدی، حالا که این خیسانده شده به مدت 3 روز یا به مدت 1 شبانه روز، وقتی خیسانده شده این را روی آتش قرار میدید و او را می جوشانید، و یطبخ، باید او را بپزید، این مویزها را بایستی بپزید، و یطبخ حتی ینشف الزبیب، تا اینکه آب تموم بشه، و ینشف الزبیب یعنی خوش، آبش تموم بشه، خوش بشه، و ینضج، و مویز هم پخته بشه. از این کلمه استفاده میشه، اگر به این اندازه آبی که بهش اضافه کردید و روی آتش قرار دادید پخته نشده، اگر به این اندازه پخته نشده باید میتونی باز آب اضافه کنید، مهم این است که باید پخته بشه، مویز باید پخته بشه، باید آب در داخل خودش جذب کنه. بله، و یطبخ ثم یعصر، مرحله بعد مرحله فشار دادن این مویز، این را بایستی فشار بدید و آبش را بگیرید، و یطبخ و یضج ثم یعصر و یصفا، این را فشار بدید و صاف کنید، فشار بدید و صاف کنید، و یصفا ثم یعصر و یصفا ماءه و یبرد، اجازه بدید سرد بشه، بایستی را رها کنید سرد بشه، وقتی فشار دادید و آبش صاف کردی، جدا کردی، فقط آب موند و تفاله هاش جدا کردید، اینا رو بذار کنار بذارید که سرد بشه، باید اجازه بدید سرد بشه، این دقت ها حتما باید رعایت بشه، یک کسی عجله میکنه اجازه نمیده سرد بشه، امام اینجوری گوتره نمیگه که باید سرد بشه، حتما حسابی تو کار است، یه منفعتی در کار است، بایستی سرد بشه و یبرد. بله، ثم یرد الى القدر، خب حالا که شما او را فشار دادید و صافش کردید و اجازه دادید سرد بشه، این را به دیگ و به قابلمه بر میگردونید. ثم يرد الى القدر ثانيا مرتبه و يؤخذ مقداره بعود. باید اندازه این آب مریض را بگیرید، ببین چند سانتی متر آبش بگیرید، یا با یک چوب نشانه بذارید تا اینجاست مثلا اندازه شو بگیرید. بله، و يؤخذ مقداره بعود، با یک چوب اندازه شو بگیرید. خب امام می فرماد با یه چوب، خوبه آدم این چیزها را این دقت ها را رعایت کنه، با چوب، با یه چوب اندازه شو بگیرن. ثم یؤخذ مقداره بعود و یغلا بنار لینه. حالا اینا باید بجوشونید با یه آتش ملایم، تند فایده نداره، حتما باید آتش ملایم باشه، خیلی کم باید باشه، حد الامکان هرچی کمتر باشه بهتره. بله، و یغلا بنار لینه، غلیانا لینا. از کجا میگم باید آتش خیلی کم باشه؟ کمترین آتشی که میتونی تهیه کنی و آماده کنید. از این جهت این روایت دو بار تأکید کرده، بار اول فرمود نار لینه، آتش خیلی ملایم، غلیانا لینا، باید بجوشه خیلی آرام، لین. این کلمه لین دو بار تکرار شده، پس این نشون میده که این آتش باید خیلی کم باشه و خیلی ملایم باشه و جوششش خیلی ملایم باشه، در حد یک قول مختصر، مثلا همجوری یک قول مختصر، بله، یا حباب مختصر بیاد بیرون کافیه. بله، منار یا غلیان لینن، بله دقیقا تأکید داره، لین دو بار ذکر شده، دقیق خیلی کم، دقیق امام فرماد خیلی کم. ببین سه تا تأکید، یکی فرماد آتش باید لین و ملایم باشه، جوشش باید لین و ملایم باشه، تأکید سوم این است که باید دقیق، جوششش دقیق باشه، دقیق یعنی خیلی ریز، جوشش خیلی ریز، همونی که عرض کردم، مثلا یه حباب، یه قل، همینجوری به این شکل. بله، دقیقا. حتی یمضی ثلثا، این دیگه اینجاست، این روش درست کردنش، این را باید روی آتش ملایم بر، شاید نیاز باشه صبح تا شب رو آتش باشه، شاید نیاز باشه شب تا صبح رو آتش باشه، چون قرار جوششش خیلی ملایم باشه، چون قرار آتش خیلی کم باشه، پس این یه مدت زیادی میخواد، چون قرار دو سومش از بین بره یک سوم باقی بمونه، کی این دو سومش از بین بره؟ طول مدت میخواد، مدت طولانی میخواد، صبح تا شب میخواد، شب تا صبح میخواد، حداقل لا یعلم حتی یمضی ثلثا، تا اینکه دو سومش بخار بشه و یک سومش باقی بمونه، و یبقى ثلثه، یک سوم باقی بمونه. ثم یؤخذ من عسل النحل المصفى، فرماید عسل بگیرید، عسل صاف تصفیه شده، عسل مصفى، بله، رطل، اندازه یه رطل، 420 گرم، 420 گرم عسل صاف مصفا، بله، فیلقا علیه، این یک رطل عسل اضافه میشه به این آب مبیز که دو سومش از بین رفته، یه سومش باقی مونده. یه نکته هم بایستی اشاره کنم، همین که این را روی آتش گذاشتید و کشمویز را روی آتش گذاشتید و آتش را روشن کردید و جوش آمد، همین که جوش آمد نجس میشه، این نجس میشه، خوردنش حرام هست، حالا در نجاستش اختلاف، ولی در خوردنش حرام، خوردنش حرام میشه، ولی دو سومش که از بین بره حلال میشه، دو سومش که بخار میشه حلال میشه، وقتی دو سومش از بین رفت در این صورت حلال میشه. حالا ایشون میفرماید اجازه بدید روی آتش قرار بدید، با آتش ملایم این بخار بشه دو سومش بخار بشه یک سوم باقی میمونه. وقتی دو سومش بخار شد یک سومش باقی مونه، یک سوم دیگه حلال، دیگه با پاک، دیگه حلال، مشکلی نداره. باید قاطر است. حالا در این مرحله بعد بایستی 420 گرم عسل بهش اضافه کنید. برای وقتی 420 گرم عسل بهش اضافه کردید، بفرماید که مجدداً روی مجدداً اندازش بگیرید، ببینید وقتی عسل اضافه کردید چقدر آمده بالا. مجدداً روی آتش قرار بدید، اینقدر بمونه که یه بخار بشه که اندازه عسل بره. وقتی مثلا عسل اضافه کردی، فرض کنید حالا به عنوان مثال کل شربتمون 9 گرم بود، ما اون را ارتفاعش اون را روی آتش قرار دادیم شده 3 گرم، یه سومش باقی بود. حالا که عسل اضافه کردیم شده 4 گرم، ارتفاعش عمقش 4 گرم شد. حالا که 4 گرم شد اون را روی آتش قرار میدیم و تا اینکه این 1 سانتی متر اضافه شده بخار بشه دوباره برگرده به 3 سانتی متر. بله، بفرماید که یؤخذ من عسل النحل المصفى رطل فيلقى عليه ويؤخذ مقدار، اندازش بگیرید، و مقدار الماء الى اين كان، و این اندازه یه نشانهی بذارید که این آب تا کجا بوده، حالا که عسل اضافه شد به کجا رسیده، باید رو آتش بذارید که برگرده به همون اندازه سابق. لا این کان من القدر و یغلا، او را بجوشونید، حتی یذهب مقدار العسل، قدر العسل، تا اینکه اندازه عسل بخار بشه و از بین بره. بله، و یعود الى حده، به همون اندازه قبل برگرده. خب حالا وقتی عسل اضافه کردید یک کار دیگه در کنارش باید انجام بدید. بفرمایید یه پارچه باید بگیرید، این پارچه ململ، یه پارچه ململ بگیرید، در این پارچه چی میذارید؟ باید ادویه رو بذارید. بله، و یؤخذ خرقتون صفیقه، ململ خیلی باید نازک باشه، حد الامکان هر چی نازکتر باشه بهتره. ململ یا حتی ممکنه از ململ هم نازکتر باشه. فیوجعلو فیها، در این پارچه چی میذاری؟ زنجفیل وزن درهمین، زنجفیل درهم یعنی 3 گرم و 25 صدم، 3 گرم یجعلو فیها درهم، 3 گرم و 25 صدم زنجفیل قرار بدید. زنجفیل وزن درهمین. و من القرنفل میخک، و من القرنفل نصف درهم، قرنفل یعنی میخک، نصف درهم، 325 گرم باید نصفه بشه. چقدر میشه؟ 3 گرم و 25 صدم باید نصفه بشه. نصفه که میشه چقدر میشه؟ 1 گرم و تقریبا 6 دهم، 1 گرم و 6 دهم، 1 گرم و 6 دهم گرم، 1 گرم و 6 دهم گرم میخک، قرنفل نصف درهمن. و من الدارچینی، دارچین، دارچین هم نصف درهم، و من الدارچین نصف درهم، این هم 1 گرم و 6 دهم گرم. و من الزعفرانی درهمان، زعفران هم 3 گرم و 25 صدم، و من الزعفرانی درهمان. و من سنبل الطیب، سنبل الطیب هم نصف درهم، 1 گرم و 6 دهم. و من الهندبا کاسنی، از کاسنی هم همین اندازه که 1 گرم و 6 دهم مثله. و من مستکی، از مستکی هم نصف درهم، 1 گرم و 6 دهم. بعد ان یسحق الجمیع، همه اینها باید آسیاب بشه. یسحق الجمیع، کل واحدت على حده، این مهمه. بعد هر کدوم از اینایی که گفتیم زنجفیل و میخک و دارچین و مستکی و کاستی و چیزهای دیگر هر کدوم جداگانه باید آسیاب بشه. اینجور نیست که اینا همه با هم آسیاب کنید، نه، هر کدوم جداگانه باید آسیاب بشه. برای این مهمه، این نکته ها خیلی مهمه. بله، على كل واحدة على حدة وينخل في الخلق وينخل في الخلق ويشد بخيط شدا جيدا. اینا باید الکش کنن و بعد از آنی که الکش کردید و گذشتید در اون پارچه و پارچه را بستید، پارچه را بذارید داخل این محلول، این پارچه را داخل محلول بذارید. بله، و ينخل في الخرق و يشد بخيط، این پارچه را با یک نخ ببندید، شدا جيدا، خوب ببندید، محکم ببندید، باز نشه. و تلقى فيه، این پارچه‌ای که ادویه داخلش هست داخل این محلول بندازید و این پارچه را مرتب بمالید تا موادش بره داخل محلول. بله، فرماید که فی الشراب و تمرس، تمرس یعنی باید مالیده بشه. الخرقتو فی الشراب بحیث تنزل العقاقیر، جوری باید مالیده بشه که این ادویه بره داخل این شربت التي فیها. ولا يزال يعاهد بالتحريك، اینا باید مرتب هم بزنید، مرتب هم بزنید. ولا يزال يعاهد بالتحريك على نار اللين، روی آتش ملایم. ببین چقدر تأکید بر این است که آتش ملایم باشه. به رفق باید همینجوری آرام او را هم بزنید. حتی یذهب منه مقدار العسل، زمانی که عسل اضافه کردید این پارچه را هم باید داخل محلول بندازید. دیگه این هی بمالید و بمالید و بمالید تا اینکه اندازه عسل از بین بره و اندازه محلول برگرده به اون اندازه قبلی. بله، فرماید که این را بمالید برف حتی یذهب عنه مقدار و یرفع القدر و یبرد. خب دیگ را از آتش بر می دارید، اجازه بدید سرد بشه. و یوخذ مدت ثلاثت اشهر، این را باید سه ماه کنار بگذارید. وقتی درست کردید سه ماه بایستی کنار بگذارید، ثلاثت اشهر، حتی یتداخل، تا اینکه خوب با هم مخلوط بشه، تا اینکه خوب با هم آمیخته بشه. حتی یتداخل مزاجه بعضه به بعض و حین اذن یستعمل، بعد از سماه استفاده میشه، بعد از سماه از این شربت استفاده میشه. یستعمل و مقدار ما یشرب منه، به چه اندازه؟ میگه و مقدار ما یشرب منه اوقیتون الى اوقیتین، و مقدار ما یشرب منه اوقیتون الى اوقیتین من الماء القراح. خب فرماید که با آب صاف این را باید حل کنید اندازه اوقیه، اوقیه یعنی در حدود 70 گرم، به اندازه 70 گرم یا 140 گرم، اوقیتین به اندازه 70 گرم یا 140 گرم از این شربت مصرف کنید. با آبش لااقل 70 الى 140 گرم آبش باید بین اندازه باشه. خب فرماید که و یشربو منه اوقیه، از خود شربت یا اوقیه، اوقیه درش خلافه. بعضی ها می فرماید که اوقیه 70 گرمه، بعضی ها می فرماید که اوقیه بیشتر از این، ولی به نظر می رسه اوقیه همین 70 گرمه. اگر کسی تحقیقی در این زمینه داره بفرماید. علیه
200 گرم
هم
اومده.
200 گرم؟
طولی هست به بابای لغتی و طبی مثلا که در
حد بان 33
گرم.
چقدر؟ 33
گرم.
خیلی کم میشه 70 گرم، یعنی استکان هم نمیشه.
اوقیه
رو اونی که معروف هست در بازار بهش میگن 70 گرم.
در بازار بله، اما حد با از قدیم
33 گرم. ایشون میفرمایه 33 گرم در کتاب ها نوشتن، یعنی اوقیه 33 گرم خیلی کم میشه. حالا تازه دو اوقیه یعنی 66 گرم شاید اندازه یک استکان میشه.
آره؟
بعد چی؟
بعد سماع
که بعد سماع اوقیتن حل شده در آب، نه مقدار اوقیتن مصرف 66 گرم مثلا مصرف کنیم که ورشکست بشه چون خیلی گران تموم میشه. نه، اینه با آبی که حلش میکنید این مقدار مصرف کنید.
دوباره قطع اثر از آب کم میشه
نه، اون برای ادویه فرموده که این را بندازید کی؟ زمانی که اثر انداخت و اینقدر بمالید تا اندازه اثر از بین بره، نه همزمان میشه.
بعد
یعنی هم بفرمایید شما عسل که اضافه کردیم این عسل را بزنیم رو آتش که برگرده به همون اندازه قبلی، مجددن این ادویه بزنیم که اندازه عسل مثلا مجددن یعنی یک سانتی دیگه، این بعید به نظر میرسه چون این الان به همین شکلی که درست میگوی خیلی غلیظ میشه. اگر یک سانت دیگری میخوای ازش کم بشه دیگه تحریک میشه، هیچی نمیمونه ازش. مجموع شما حلش میکنی یه شربتی است که شما میپسند. عرض کردم که باید مثلا یک قاشق دو قاشق مثل سکنجبین یک چیزی درست کنید که قابل و مذاق شما بخوره.
همونه
دست اومش باید بره. چی؟ نه پارچه وقتی اندازه عسل رفت باید بیاری بیرون دیگه. اینجا نوشته قدر، البته امام رضا میفرماید بهترین قدر قدری سنگیر و اهل خراسان فرمودن که از سنگ استفاده کنید و دستور دادن برای ایشون قابلمه های سنگی درست کنن. خیلی خوب. فإذا اکلت مقدار ما وصفت لک، وقتی به این اندازهی که بله برای شما وصف کردم قضا، چقدر باید قضا بخوری؟ امام فرموده که بالاخره یه سوم شکم یه سوم معده باید پر کنید. ما وصفت لك من الطعام فاشرب من هذا الشراب مقدار ثلاثه اقداح، از این شربت به اندازه سه قدح، حالا قدح چقدره؟ به مقدار ثلاثه اقداح من طعامك. فاذا فعلت ذلك، اگر بعد از قضا، قدح در عربی معادل فارسیش لیوان یعنی سه لیوان بخورید، یا مثلا حالا چی میدونم قدح دقیقا چقدره، ولی اینی که ما بهش میگیم قدح یعنی سه لیوان، پس بنابراین باید بگیم اون 60 گرم یا اون 70 گرم یا 33 گرمی که بنابر فرموده ایشون که 60 گرم میشه یا 30 گرم باید خود شربت باشه. سه لیوان هم آب، مثلا سه لیوان در سه لیوان آب حل بشه. مقدار ثلاثه اقداح بعد طعامك بعد از قضا. فاذا فعلت ذلك، اگر این کار را بکنید، فقد امنت، ایمن میشی باذن الله تعالی يومك وليلتك، در اون روز و در اون شب ایمن میشی، من الاوجاع البارده، از دردهای سرد، از دردهای سرد ایمن میشی، المزمنه، دردهای کهنه، از دردهای کهنه ایمن میشید. در حقیقت این شربت درمان درد است، دردهای کهنه، زانو درد و کمر درد رو هم شامل میشه، درمان دردهای کهنه. من الاوجاع البارده و النقرس، بله بعض نقرس ایمن میشی، درمان نقرس هم هست. من الاوجاع البارد المزمنه کهنه و نقل نقرس، مانند نقرس و ریاح و غیر ذلك، یکیش هم ریاح باد، باد هاست، ایمن میشی از درد متحرک، من درد باد، التهاب و عفونت بدن، از التهاب و عفونت بدن ایمن میشی. پس در حقیقت این شربت امام رضا هم درمان نقرس، هم درمان روماتیسم، دردای سر، دردای سر مثل روماتیسم، مانند نقرس. از این روایت استفاده میشه که نقرس درد سردیست، درد گرمی نیست، درد سردیست. پس یکی از دردای سرد نقرس هست، یکی از دردای سرد روماتیسم است. برای روماتیسم مفصلی درمانه که امروز درمانی ندارد، ولی این شربت امام رضا درمان روماتیسم است و درمان نقرس است و ریاح، یعنی التهاب و باد و درد متحرک در بدن. این هم به عنوان درد سرد معرفی شده، زیرا عرض شد که باد سرد و خشک است، خودش سرد و خشک است و دردی که از اون به وجود میاد درد سردیست و این شربت امام رضا درمان این درد است. پس این درد
که فرمایید که از اون روز و الان شب در ایمن هستی، آیا میشه بگوی که مبلوس انسان که اولا هم بود درمان میشه؟
بله، معناش این است که باید مداومت بشه. هر روزی که مصرف میکنی از این شربت، شما از این درد ایمن میشید، از این دردا ایمن میشید. حتما هر روز، چون امام فرمود هر وقت قضا خوردی این شربت را بخور. فإذا أكلت ما وصفت لك من الطعام فاشرب ثلاثة أقداح، ستا لیوان بخور.
مرحله
دوم مرحله شربت شده، یعنی مرحله که دور ببین از 70 تا 140 به اندازه ذائقه انسان و نیازش. ظاهرش که هر روز ستلی، البته قدح از لیوانی که ما داریم کوچکتره، اندازه این لیوان داروییه، نیم لیوان تقریبا، شاید نه از استکان بزرگتره، نیم لیوان بهتره تعبیرش.
از این که تعبیر کرده هستش مداباشه، مرمیزهایی بدون هستش شامل
نمیشه چی؟ خب حالا آیا میشه از مویزی که از کشمشی استفاده کرد که هسته نداشته باشه؟ بعید نیست. منافات البته بعضی روایات میگه مویزی که هسته نداره، کشمشی که هسته نداره، اینجا امام میتونست بگه که کشمشی که هسته نداره، ولی به نظر میرسه اینجا اطلاق داره، شامل اون مویزی که هسته داره به این شرط که هستش جدا کنیم، یا اونی که مثلا هسته نداره. مهم این است که هسته نداشته باشه، مهم اینه که نه از روایت این معنا استفاده بشه. نه شخص نیست یا باشه. خیلی خوب، اینجا این روایت ریاح میفرماید، ریاح ظاهرش که مراد همون باد است و همون التهاب ها و عفونت هاست. خیلی خوب، تابای سر این یکی تمام شد، درمان تمام، در تمام وقت تمام آره؟ پنج دقیقه. درمان بعدی باد و التهاب و درد متحرک این بسمله و حوقله است. این بسمله و حوقله خیلی مفیده، به نظرم این لازمه، ضروریه، بلکه واجبه، واجب طبیست که انسان بعد از نماز صبح و بعد نماز مغرب قبل از این که پاش جا به جا کنه 7 مرتبه این را بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فواید زیادی داره در راستای سلامتی و بهداشت، فواید زیادی داره. یکی از فوایدش هم و غم را از بین میبره. هم و غم خودش سبب بیماری. کسی که هم و غمش برطرف میشه بیمار نمیشه. این در جلد اول خوندیم یکی از علل و اسباب بیماری ها هم و غم است. یکی از فوایدش این است که انسان از درد ریح و باد ایمان میشه. روایتی که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید که من قال فی دبر صلات الفجر، کسی که بعد از نماز صبح بگوید و دبر صلات المغرب بعد از نماز مغرب 7 مرات بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دقت کنید، واو نداره. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول نیست. بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دفع الله عز وجل، خداوند از او دور میکنه. دفع یعنی مبتلا نمیشه. عنه 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع بلا از او دفع میشه، یعنی معنی پیشگیری. اهونها، کمترینش الریح، کمترینش باد، التهاب. کسی که میخواد بدنش مبتلا به التهاب نشه، یا این اشخاصی که همیشه التهاب و عفونت در بدن دارند، اگر این را رعایت کنه مبتلا به التهاب و عفونت نمیشن. دفع الله عنه 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع بلا از او دفع میکنه. کمترینش ریح والبراس، پیسی دیگه مبتلا به پیسی نمیشه. بله، والبراس والجنون، مبتلا به دیوانگی هم نمیشه. دفع یعنی پیشگیری، دفع یعنی اجازه نمیده محقق بشه. پیسی محقق نمیشه، التهاب محقق نمیشه و جنون محقق نمیشه. البته این روایت ادامه دارم. بله، یعنی پیشگیری. بعید نیست هم مراد درمان است. اگر کسی التهاب داره این را بگوید، بعید نیست التهابش درمان بشه، عفونت بدنش درمان بشه. بله، بعید نیست این درمان هم باشه. خیلی خوب، کف عمی همین روایت را آورده، بله همین را نقل کرده، ولی فرمود بینشه که من بسمله و حولقه. بسمله یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، حولقه یعنی لا حول ولا قوه الا بالله، فی دبر کل صلات من الفجر و المغرب بعد از نماز صبح و نماز مغرب 7، دفع الله عنه، این چیزی که در اون روایت قبلی آمده، 70 نوع از انواع بلا، کمترینش ریح و برس و جنون. پس در حقیقت این ذکر درمان خیلی از بیماری های سخت. این بیماری ها به عنوان کمترین بیماری هاست. کمترینش ریح هست، بعد از کمترینش جنون هست. ببین، جنون این را نسبت به اون بیماری های دیگه چیزی کمی محسوب میشه. یا بله، یکی جنون و یکی پیسی. پیسی نسبت به بیماری های دیگه چیزی کمی محسوب بشه. اهوانها، کمترینش، این ستا. پس معلوم میشه درمان خیلی از بیماری های سخت و صعب العلاج است که کمترینش این هاست. خیلی خوب، حالا این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و آله.